بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حج خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي،
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والآن إلى لقاء يوم الدين، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در این موضوع بحث میکردیم که یک تمهیداتی رو مهیا بکنیم، مقدماتی رو فراهم بکنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماهی که ما درش مهمان هستیم، یک، و باید بهره متناسب با اون رو ببریم. نشد طوری که به ما بگن عده زیادی هستن که از رمضان آیدیشون جز تحمله گرسنگی و تشنگی چیز دیگری نیست بهره ببرید. برای رسیدن به این نقطه گفتیم چند تا چیز باید تغییر پیدا بکنه. یک، معرفت ما نسبت به ماه مبارک رمضان. ما باید نگاهمون به رمضان متفاوت باشه. وقتی خداوند علی اعلی می‌فرماید ماه رمضان فاصلش با سایر ماه‌ها مثل فاصله من خدا با بقیه موجودات، خب این داره خبر میده که آقا این خیلی ظرفیت داره. اینجا خیلی خبران میتونه اتفاق بیفته. بعد چرا شما اینقدر دچار غفلت هستی؟ من به نظرم میاد مردم اینقدر که از ماه رجب بهره میبرند و حالا بهره ظاهریشو عرض بکنن، اینقدر را به رمضان توجه نمیکنن. این دعای ماه رجب بخونن، اون دعای ماه رجب بخونن، این نماز ماه رجب بخونن، خیلی به ماه رمضان توجه نمیکنن. ماه رمضان دو جلد کتاب دعا بهش اختصاص داده شده. اگه بقیه مثلا 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه است، اون دو جلد. حتی به حسب ظاهر هم میخوام بگم متوجه نمی کنیم. و چرا توجه نمی کنیم رو اگر زنده بمونم هفته بعد میگم، و خدا اراده کرده باشد هفته بعد میگم. چرا هرچی ما میدونیشون ما گوش نمی کنیم؟ این سوالی بود که من مکرر کردم، نشدیدم کسی جواب به ما بده. حالا گفتیم شاید مثلا به جواب نرسید، ولی حالا خودم هفته آینده اگر عمری بود و خدا اراده کرد جواب میدم. پس اول نگاهمون به رمضان هم هسته، بعد باید یه برنامه برای رمضان داشته باشیم. برنامه رمضان بخشش توبه بود، 9 گام در توبه حقیقی مطلبش گذشت. و بعد گفتیم که گناه اثر داره، برای این اثر باید یه فکری کرد که غفاریت حضرت حقه. برخی از عواملی که میتواند اثر گناه رو از بین ببرد رو در سه‌شنبه هفته گذشته، یعنی در 2 جلسه قبل، برخیش رو اشاره کردم. امشب هم اگر خدا کمک بکنه به بقیهش اشاره خواهم کرد. و بعد عرض کردیم که مهمترین و قله اوج ماه مبارک رمضان لیالی قدره، و به حسب روایت اونچنان که در شب نیمه شعبان عرض کردم، از ساحت مقدس امام باقر علیه السلام که فرمودن شب نیمه شعبان هم شب قدره. مهمترین ویژگی که در شب قدر وجود دارد بر اساس آیات قرآن، فیها یفرق و کل امر حکیم، همه مقدرات ما در این شب استوار می شود. خب این شب کدوم شبه؟ شب نیمه شعبان یا اون سه شبه؟ و عرض کردم که مهمترین محدثین ما بین این دست از روایات جمع کردن روایت رو، مهما امکن من الجمع اولا من الطرد، هرگاه بشه بین دو دسته از روایات که به حسب زاهد دلالتشون متفاوته جمع ایجاد کرد، جمع عرفی نه جمع این که شاهد روایی داشته باشه، بهتر از اینکه ما یه دسته از روایات رو کنار بزنیم، به احتیاط نزدیکتره، یعنی هم نقلی هم عقلیه، احتیاط دلیل عقلی، شما هر جا احتیاط کردید عقلتون هم میگه همه کارتون کردید، اما مادامی که مورد احتیاط باشه. بعد گفتیم جمع بینش چیه؟ جمعش این است که درسته فی آ یفرق کل امر حکیم، در شب نیمه شعبان در پی مطالبه ما مقدرات تعیین می شود و در لیالی قدر مقدرات تقسیم می شود. پس ما در نیمه شعبان که خواستیم تعیین کردن و در لیالی قدر ماه مبارک رمضان تقسیم می کنن، میگن آقا این سهم شما، این سهم شما، این سهم شما تا سال آینده. خب مهمترین حرف ما در این فراز و نشیب ها این روایت بود، این مقدرات کی تعیین میکنه؟ روایتی رو از کتاب شریف کافی مرحوم کلینی عرض کردم و همه روایت و همه حرف ما اینه، ارادت و رب فی مقادیر امورهی، مقدرات الهی در عالم تحت اراده خداست، اراده حضرت حق در مقدرات عالم تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، به شما نازل می شود از شما صادر می شود، این دو توضیح میدم، و صادر اما فصل من احکام العباد، روایت باید اینجوری ترجمه بشه، مقدرات الهی نسبت به جهان هستی یک، و نسبت به احکام صادره برای انسان، ما انسان ها هم در مقدراتمون اون شب تعیین می شود. خب اینا کجا میان؟ تهبط الیکم، به خانه شما نازل می شود، یعنی به خانه امام زمان علیه السلام، خداوند علی اعلی مقدرات بنده و شما و همه را، من تعبیرم این است، نه اینکه بگه آ چهار گزینه این نیست، من برای فهماندن مسئله گفتم چهار گزینه ای، تمام مقدراتی که مربوط به زندگی من و شما هست، از ازدواج، از حالا روایات میگه از خیرات، از شرور، از سختی ها، از آسانی ها، از بیماری ها، از سلامت ها، از آجال، هر چی که هست، از موالید، فرزندی بدن، همه این امور معرفتی بدن. خب من معرفت رو صحبت نمی کنم، خب کسی از خدا معرفت نمی کنه، خدا وکیلیم واسه وقت خدا رو برای اینکه عقلمون بیشتر بشه اصلا نمیگیریم، میگیم اینو برش کنه که داریم، پول که نداریم. من دیدم این حالا حالم ندارم ولی خب دیگه اینو دیدم، این از خیلی از آدم متمول شنیدم، یا آجا ما 10 سالگی کار کردیم، الان هم 70 سال بودم، همه چی داریم، 60 سال گذشته، خود قرآن می فرماید و متاع دنیا قلیلون، کل دنیا قلیله، این گیچ، این 60 سال گذشته، ببین چه فاجعه ای داریم ما، 60 سال گذشته دنیای قلیل و یه قسمیش رو برای خودش اختصاص داده. 3 تا خونه داره، 4 تا مغازه داره، 5 تا کارخونه داره. این از اون دنیای قلیله. خب به نظر شما برده یا باخته؟ میدونم الان میگی باخته، چون نوع سوال منه که باخته. ولی چرا باخته؟ نه، چون که وقتی اسرائیل آمد بهش میگه من همه دنیا رو به تو میدم، یه لحظه به من بده. میده یا نمیده؟ بله؟ لا یستقدمون ولا یستاخرون. کی باخته؟ 60 سال عمر رو گذاشتی، بخشی از قسمت‌های دنیا رو به خودت اختصاص دادی، همه اون چرا که داری، اگه ورثه بذارن، همه اون چرا که داری که هیچ، تمام دنیا رو هم بذاری، آقا یه ساعت به من وقت بدی. عمر رو دادی، دنیا رو گرفتی، ولی همه دنیا رو هم بدی، یک لحظه از عمرت هم نمیتونی بگیری. این معامله سود یا باخته دیگه، خودتون حساب کتاب بکنید. حرف قشنگیه دیگه ها، باز همون رویه است. آجا ها بیا پایی بخوام بریم فرد دنبال کار. من میدونم شما ذهنیت رو، یعنی آجا ها شما بگی یه فردا کار نکنیم. کی گفت یه فردا کار نکنیم؟ چرا آب گلالود میکنی وقتی مسئله رو درست درک نمیکنی؟ یعنی از فردا کار نکنیم، خب کار نکنیم چجوری بخوریم، چجوری بخوریم، چجوری اجاره بدیم خونه اینا؟ کی به شما گفت کار نکنیم؟ مطلب رو درست درک کنیم. همین 60 سال میذاری دنیا رو میگیری، 4 تا کارخونه، 3 تا منزل، 2 تا ویلا، یه ماشین گرون قیمت، اصلا نبرو بالاتر، ماهی یه همت درآمدت خوبه؟ از پول حلال ها، نه پول حلال، با همه همت ها رو بذاری رو هم دیگه، یه ساعت از عمرتم بهت بر باختی. باختیم برادر، ولی این به این معنا نیست آقا گفتن باختیم بس گفت فردا کار نکن. کی همیشه حرف زده؟ تهبت و الیکم، تمام مقدرات میاد به خانه امام زمان. آقا این آقای علوی تهرانی اینقدر باید عمر کنه، باید اینقدر مریض بشه، مریضیش اینقدر طول بکشه، طول کشیدن مریضش با این داروها خوب بشه، این داروها رو فلان دکتر میده، فلان دکتر پنجمی دکتریست که ببینتش. مثلا آقای مثلا فرض کنید زید فردا ازدواج بکنه، با کی ازدواج بکنه، چجوری ازدواج بکنه، چه بچه بهش بدیم، چه بچه‌ای بهش بدیم، سالم بهش بدیم، صالح بهش بدیم، همه اینا رو میاد در خونه امام زمان. ده به تو علیک. و بعد از تهبت و الیکم اینه که مهمه، و تصدر من بیوتکم، از خانه شما تعیین میشه. یعنی امام زمان بغل اون گزینه مورد نظر چیکار میکنه؟ آقا اون علامت رو میزنه، تیک میزنه، آقا این باید اینقدر عمر کنه، این باید اینجور ازدواج کنه، باید اینقدر مریضی بکشی، اینقدر باید سختی بکشی، خیراتش اینقدر میاد. تستر من بیوت کن. آوه همه مقدرات خدا مشخص بکنه. یه روایت از حضرت امیر علیه السلام است، عالیه. باید معرفت ما به امام این ماشه برادرها. بنا یفتح الله، حضرت میفرمند امور به ما آغاز میگردد، و بنا یختم الله، امور به ما ختم میگردد. من عاشق این فقرم. و بنا یمحو ما یشا و یثبت، به وسیله ما آنچرا که خدا بخواهد ثبت میکند، آنچرا که بخواهد پاک میکنه. یه لوحی داره خدا، لوح محو و اثبات، یمحو الله ما یشا و یثبت، خدا هر چرا بخواهد پاک میکند، هر چرا بخواهد چه میکند؟ مینویسد. امیر میفرماید بنایم الله. این لوح محو اثبات رو ما مینویسیم. این فرق امام ما با سایرینه، این که ما بخوایم امام رو منحصر به شأن خلافت بکنیم که جسارت کردیم، که از 63 سال عمر مبارکش 4 سال خلافت کرد. بقیه رو که دیگران غارت کردن، ولی تو همچنان که هستی به خلافتت نیست، به امامتته. چیزی که اونا ندارن این لوح محو اثباته. این لوح محو اثبات دست امیره و امروز دست حضرت حجته و نه دیگری. هیچ کس حتی نواب خاص در غیبت صغرا، اونا خیلی آدم های مهمی هست. هر وقت با امام زمان کار داشتید برای اینا نذر کنید، یا خیلی آدم های محترمی هست. شاید بشود گفت در بین صحابه از همه سرگردن بالاتر هم اینا. اینا حافظان جان امام هستن. بدون شمشیر، بدون شمشیر، حافظان جان امام، رازداران امامت هستن. حتی اونا اینجور نیستن. این حواست باشه. و در زیارت جامعه کبیره که حضرت هادی بکن فتح الله، بکن یختم، بکن یونزل الغیس، امور به شما آغاز بشه، به شما پایان میگیرند، به شما باران میگیرد، و بکن یمسک و سما انتقع علی الارض الا به اذنه، آسمان اگه سر جاش وایستاده به یمن وجود امام علیه السلامه، و بکم ینفس الهم، تمام هم مغمه ولو شما واسطه امام زمان برطرف میشه، و یکشف الضر، سختی ها به واسطه امام علیه مرتفع میشه. به همین دلیل است که وجود ناظرینش میفرماید به این که انا غیر مهملین به اخبارکم، ما خبر شما رو داریم، فکر نکنید ما بی اعتنا هستیم. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم، منتها شما آدمایی هستید که همیشه واسطه های محسوس رو میبینید. رفیقتی که میبینی میگه تو نبودی من به خاک سیاه نشسته بودم. عجب. سبب رو دیدی، سبب ساز رو ندیدی. این مال دید غلط و مادی ماست نسبت به دنیا. حضرت این داستان خیلی عجیبه. حضرت امام عسکری به غلامش فرمودن میری در سرداب خانه من، اجازه میگیری وارد میشی، آقای خودت رو میاری. رفت، اومد تو، الان ندیده بودم. این در اون 5 سال زندگی پنهانی امام علیه السلام قبل از دوره غیبت صغراست. گفت در این پرده رو زدم کنار، اصلا دیدم یک فضاییه. ای خدا، خیلی گناهکارم ولی نصیب امام بود. خیلی گناه کن ولی نصیب ما بکن. چه دیدی؟ شاید ما هم مثل هر عوض شدیم. یه نگاه امام زمان علیه السلام، سلام کردم بی اختیار. آقا به من فرمودم منو میشناسی؟ گفت بله ابن رسول الله، شما امام دوازدهم ما هستی، سید قوم هستی. خوشش نمید. فرمود بی یدفع الله البنا انکم، به واسطه من خدا بلاها رو از شما دور میکنه. بعد تو میگی سید قوم هستی، او چی که از سرت رفته من بردم. به رفیقت میگی اگه نبودی به خاک سیاه نشسته بودم. بیمعرفتی نیست؟ خیلی بیمعرفتیه، خیلی بیمعرفتیه. خدا کنه ما بفهمیم این حرفا رو. من اون شب در وجد کامل بودم، گفتم خیلی خوش روزیم که این حرفا رو میزنم. و اون شب گفتم شما مستمع هم خیلی خوش روزی هستید، این حرفا رو میشنوید. نه قصه حسین کرد شبستری میگم، نه کرامت کی میگم، نه غلام آفتابم ز آفتاب میگویم، تا آخر عمرم انشاءالله همین میگویم. ولی گفتم خدا انشاءالله روزی من و شما رو بهتر بکنه، این حرفا رو باور کنیم، بفهمیم که از در این مسجد میریم بیرون دنیا دست کیه. آقا کافرا چی؟ منافقا چی؟ به یوم نهی روز غلورا. حالا نمیفهمه، خب نمیفهمه چیکارش بشه. ابراهیم خلیل الله، من عاشق این قطعم، ابراهیم خلیل الله خیلی مهمان نواز بود. روزی ازش نمیگذشت که مهمان سر سفرش باشه. یه روز هرچی شد نیومد، رفت توی کوچه های شهر، دید یکی پیر مرد، خب این خوبه، این مرد موش سفیده، این حتما بیاریم سر سفره خودم، ارد سر سفره خودش. خب خیلی محبت کردی، خیلی آهایی کردی، لطف کردی، سر سفره ما هستید. خب شروع کنیم غذا خوردن. بسم الله نگو. خب چرا بسم الله نگفتی؟ برچویه بخواهیم نعمت از خنای خداست، اونو گبرم، خدا رو قبول ندارم. مولن شو برو بیرون بابا، بیرونش کرد. خدا بهش وحی فرستاد، آقای ابراهیم این 70 سال سر سفره من بود، یه بارم بسم الله نگفت، اما به رخش نکشیدم. همه سر سفره امام زمانم به یوم نهی رزق الورا، یه بارم به رخ کسی نمیکشی که مهمان من یا این همونه، این اون جلوه است، یه بار هم نمیگه. خدایا ما رو غرق در نعمت ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومینش بکن، در نسل ما تا روز آخری که باید باشن. من بر خدا تحمیل نمی کنم، تا هر کی که باید نسل ما ادامه داشته باشه، همه متولی ولایت امیر المومنین قرار بده. دشمن علی قرار نده که بد نکبتیه، بد نکبتیه. پس بعد از آقا بخوام، ما الان هر کاری داریم باید بهشون انجام بدیم. شاید توفیق پیدا بکنم، حالا اگرم پیدا نکردم شما خودتون بدون به مفاتی رجوع بکنید، رو قسمتی که دعاییست که مربوط به امام زمان علیه السلامه، در کل ماه مبارک رمضان التزام پیدا بکنید که وصل کنید خودتون رو به امام زمان با اون ادعیه‌ای که هست. یه کسی به من گفتش که آقا اینقدر سخت نیست، یه جلوه بکنه درست میشه. منم قبول دارم یه جلوه بکنه درست بشه. بعد مثالم خودم براتون مثال میزنم، زهیر رو یه جلوه کردم، درسته؟ غیر از اینه؟ اما کسی میدونه زهیر چجوری زندگی کرد که یه جلوه بش کردن؟ مشکل ما اینه. فوزیل عیاز، فوزیل آدم مهمیه، در دوره هارون الرشید قطاع تاریخی بوده مثل خودش، دزدیاش هم اینجوری است که اعلام بکنه من امشب بیام اینجا دزدی به همه محله بگی طلا جواهرها رو بذارن، خوشگل‌ترین دختر محله رو بذارن، اگه خودشون دادن که فبه ها، اگر ندادن من به زور میگیرم. نوبت محله ای شد، رئیس محله آقا طلاها رو بیارون آوردن، گفتن آقا یه دختر هیچ کس نداد، دختر خودش خودش. فوزیل آمد داستانشو میدونی دیگه، این شروع کرد به دعا کردن و درش اثر گذاشت، عوض شد. چه روندی تو زندگی فوزیل بود که عوض شد؟ ببین من میدونم جذبه در یک لحظه است، اما مقدمات این جذبه کجا حاصل میشه؟ من میفهمم خداوند علی اعلی به واسطه از سید شهدا یه نظر میکنه به جناب زهر عوض میشه، اما زهر چجوری زندگی کرده؟ چه قابلیت این عوض شدن رو داره؟ چرا زبیر عوض نشد؟ دقت کردید چی دارم برای تو تعریف میکنم؟ این آقای فوزید کارش به جایی رسید که هارون رشید دفتر خونه شون گم نصیحت کن ببین کار به کجا میکشه در عوض شدن، گم نصیحت کن. موعظه ای که در گوشی نمیرم و چه فایده از گفتنش، برو زندگی اونو کن. فوزیل چی شد در مقابل چین قدرتی یه همچین جوشوبه در مقابل شهردار منطقه که این شهردار محله هم نمیتونی جوری حرف بزنی، در مقابل حاکمی که بهلول بهش گفتش که خیلی بهلول آدم عجیبیه، به بهلول گفت من میشتسی که آره، گفت من کیم؟ گفت تو همون کسی هستی که اگر در غرب عالم ظلم میکنن و در شرق باشی به حساب تو مینویسن، یعنی شرق و غرب عالم در اختیار توه. کاری که هیتلر نتونست بکنه که تمام جهان رو به نام خودش بکنه، اون بدون خونریزی همه جهان رو به نام خودش کرده بود. آقا بهلول اینجوری باش حرف میزنه، فوزیل اینجوری باش، از حالا بهلول حسابش فرق میکنه چون از اصحاب. آقا چی میشه؟ این چه فرایندی در زندگی زهیر هست که کسی ننوشته؟ به خاطر همینه که من میگم به این آداب ملتزم باشیم. این آداب موجب میشه که حطب وجودی ما از نمناکی خشک بشه، در یکی از ایام الله جذبه الهی شامل حال ما بشه، اتصال حاصل بشه. ما همه دنبال اون فی ایام دهرکم نفحات، اون نفحه واحده هستیم، اون نفحه واحده که شامل حال من میشه. این رو متوجه مطلب باشید، بدون عمل کردن، بدون سعی و تلاش کردن جذبه ای شامل حال بنده و شما نمیشه. اگر جذبات الهی رو دفع نکنیم جذب که حتما نمیتونیم بکنیم. این دستور، حالا دستور که نمیگم، نسخه هایی که مثلا صادر میشه، تکالیفی رو که حضرات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به بنده و شما میدن که من به شما اصرار دارم محرم زورتون رو گره بزنید به امام زمان، گره بذارید به امام زمان. آل یاسین بخون برا داره من، شب به امام زمان بگم هیچی ندارم آقا، از صبح حق کاری کردم خراب کردم. این میدونی باعث چی میشه؟ این باعث میشه که تو بفهمی امامت زنده است، باورت میشه که امامت زنده است، دیگه از اون حالت تصنعی بودن خارج میشه، به طور واقعی متوجه این مطلب میشی، به گوشت و پوست و استخوان و جون و وجودت میفهمی امامت زنده است. برای رسیدن به این زنده باید خیلی کارا کرد، اون موقع انتظار شروع میشه. در سه شنبه گذشته گفتم گناه اثر داره، اثر گناه باید از بین بره. برخی از عواملی که باعث برطرف شدن اثر گناه میشه رو بیان کردم، امروز هم عرض میکنم. یکی از اموری که باعث می‌شود اثر گناه از بین بره صدقه است. ان النبی قال و به صدقتم هل خطیعه، به ابازر فرمودن صدقه گناه رو از بین میبره. درایت حدیث هم عرض کردم، وقتی جایی در مقابل گناه بحث از توبه مطرح نمیشه، بحث از چیه؟ اثر گناهه، نه عمل گناه. عمل گناه رو باید بری توبه کنی، ولی وقتی میگه واسطه صدقه تمحل خطیعه، تمه و محب میشه، بمیره صدقه. حالا بعضی ها مثلا من دیدم بخواست صلوات بفرستن، یک صلوات و 10 تا موضوع برای سلامتی، مثلا فرض بفرم خودتون، خانوادتون، بچه هاتون، کجا 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 و امام زمان. آقا امام زمان ور ولش کن، بر امام زمان صدقه بدید. سر خم میک سلامت، چه اثری در وجود من. عیادت، عیادت مریض، من هم عمل آسون میگم هم عمل سخت میگم، صدقه دادن برای امام زمان. عیادت، ان رسول الله من آدم مریضن فجلس عنده ساعتن، کسی که عیادت بکنه از مریضی و نزد او بشینه، اجر الله تعالی له اجر عمل 1000 سنه لا یعصلا فیها طرفت عین. یه ساعت نشستی بالا سر مریض، عیادت، از دلار حرف نمیزنی، یعنی بحث دنیا مطرح نمی کنی، غیبت نمی کنی، تهمت نمیزنی، از نعمتهای الهی صحبت میکنی. میگه معادل 1000 سال عبادت است، 1000 سال عمر است که درش معصیت نشده، طرفت عین، به اندازه چشم به هم زدن. عیادت مریض یه سنتی اوایل بود، خیلی خوب بود، حالا مردم از عاداتشون رفتن، خیلی متفاوت شد. در اون ایام بزرگ داشته انقلاب، یکی از کارهایی که من ندیدم مثلا از این کارو کنن، همش کارهای چراغی بزنن اینا، که بابا گذشت دیگه، مثلا دوره 1000 چند هستی. اون موقع یک کار خیلی خوب میشد، من مسجدی های ما که اون عدهشو که تو ذهنم، خدا رحمتشون بکنه، پدر من و یه عدهی، ما در اون ایام میرفتیم عیادت مریضا تو بیمارستان شریعتی، گلم میبردیم. یه بخشیش بخش جانبازا بود که وظیفه بود میرفتیم، یه بخشش هم مریضای عادی بود، اینقدر جون میگرفتن این بنده های خدا. کسی الان به فکر اینا نیست. گفتم آسان آرام گفتم و رد شدم، یه عده ملتزم شدم. در حق برادران دیری تو دعا کنی، اجل بیمارستان رد بشی، برای هم، برای شفاشون یه هم بخون، خونی دالا، اجل کلانتری دادگستری رد بشی، برای رفع گرفتاری و مسلمان ها دعا کن. 5 تا امنیوشی به او گفتی دالا. هواپیما تو هواپیمایی مسافرن دارن میرن، برای سلامتیشو دعا کن. تو نمیدونی در مقابل این دعای پشت سر برادر مؤمن چه چیزی به شما میدهند. یکی از اموری که باعث میشه اثر گناه از بین بره، به عنوان یکی از مصادیق مثال زده، اما انحصار در این مثال وجود نداره، تحمل ناملایمات، سختی ها. ان رضا علیه السلام المرض للمؤمن تطهیرون، بیماری برای مؤمن پاک شدن از گناه. و ان المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنبون، بیماری به سراغ مؤمن خواهد آمد تا اینکه از همه گناه ها پاک شد، یعنی از سر گناه. تحمل سختی ها، تحمل ناملایمات، یکیش مریضیه، اما تحمل سختی ها و ناملایماتی که خودت در به وجود آمدنش نقشی نداشتی، پول قرض دادی 100 میلیون مثلا، نمی کنی که کار که ما پولدار زیاد داریم، دستشون به دهنشون میرسه، اما مهم اینه که دستشون به جیبشون برسه. اینو من نمیدونم باید چی کار کرد که دست بره تو جیب نمیره. از متمولین ناامیدیم و به شما متوسطین امیدوار هستیم. صد میلیون پول قرض داده، بعد ای تو اون لوتی بازی رفت داد داداش، تو اصلا خودم نه سندی داده نه چیزی، داداش هم خورد و رفت و دیگم این سندی نیست. خب بعد میمزه تو سرش، ای خدا من که خیر کردم. خب پیغمبر فرمود به برادرت هم قرض بدی یه نوشتی بگی. این حیا نیست، تا این خجالته. تو خجالت کشیدی از برادرت، حالا به هر دلیلی خورد رفت. در سختی هایی که در ایجادش خودت محصر نباشی، اگه تعمل کنی، شکایت نکنی، گله نکنی. وقتی ابوذر رو به ربزه، بابا این چیه، این نا کیان در از تباس، وقتی به ربزه تبعیدش کرد عثمان علیه ما یستحق، امیر المومنین برای دلجویی که نالش رفتن گفت آقا من اعتقادم به خدا اینه، اگر در آسمان ابر نباشه، زمین رو صبح پوشونده باشه، روزی من میرسه. خدا وکیلی یه همچی اعتقادی ما نسبت به خدا داریم؟ دفاع برادر مؤمن اثر گناه رو به میبره. ان النبی من زب ان ارز اخی کان ذالک حجاب له من النار، کسی که از آبروی برادر مؤمنش دفاع بکنه، خداوند علی علا اثر گناه رو از زندگی او به میبره. یه آقایی از دوستان ما از علما بود، در یه جلسه بودیم، همین امام جماعت مسجد نور آقای محمدیان، گفتن به این که اینجا، گفتن که آقای محمدیان ذکر خیرتون بود اونجا، فرمود به این که دفاع کردین یعنی غیبت کردو نه، و ایشون تو که خب حالا دفاع کردید از ما یا نه. دفاع در مجلس غیبت، گواهی 40 مؤمن، اینو شوخی نگیرید. وقتی میخوان متوفا رو تشییع میکنن، بعد میگن آقا 40 نفر شهادت بدید، 40 نفر شهادت بدید، این در اونور این آدم تأثیر گذاره، اینا جز رسومات نیست. تلاش برای درآمد حلال از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، من بات کادن ان طلب الحلال بات مقفورا، رفته از صبح کار کرده، خسته شده، اومده گرفته خوابیده، خواب بعد از کسب درآمد حلال و به دنبال درآمد حلال بودنه، میگه این خواب، همین خواب، نه توش ذکره، نه توش روزه است، نه توش هیچی، هیچی نیست، میگه همین خوابه باعث از بین رفتن اثر گناه میشه. صله رحم، بخشش دیگران، بخوام احادیثو بخونم میمونه. صله رحم رو باز مکرر توضیح دادم، صله رحم با ضیافت و مهمانی فرق میکنه. صله رحم یعنی ارتباط با خویش قوم به جهت حل مشکلاتشون، نه اینکه حمله، اونم تو این دوران سختی. وضو، دائم الوضو بودن، عرضم تمام، اینو بگم و تمامش کنم، دائم الوضو بودن. من جدد وضوءه لغیر صلاه جدد الله تعالی توبته من غیر استغفار. از خواب بلند شده وقت نمازم میبره میشه وضو میگیره، دائم الوضوءه، وضوءش تجدید میکنه. وقت نمازم نیست میگه خدا من اثر گناه از دلم برمیداره. عشق از خوف و خشیت الهی، ما از پیامبر عظیم الشأن اسلام، ما من مؤمن یبکی من خشیت الله تعالی الا غفر له ذنوبه و ان کانت اکثر من نجوم السما و عدد قطرات البهار. اگر کسی نیمه شب برای گناهانش از خدا گریه کنه و عذرخواهی کنه، خدا همه گناهان او رو میبخشد، هر چقدر که بخواد زیاد باشه، از عدد ستارگان آسمان بیشتر، از عدد قطره‌های باران بیشتر. دیگه ما اینقدر بیشتر گناه نداریم که دیگه. به هر صورت این هم تا اینجا آقا راهکاری برای اثر گناه. جلسه بعد که احتمالا جلسه آخر ما خواهد بود، چون دیگه وارد ماه مبارک رمضان میشیم، یعنی سه شنبه بعد شاید ورود به ماه مبارک رمضان شدیم، این سه شنبه که میاد نه با اون یکی، حواستون باشه من از حالا اعلام نکردم. در شبای ماه مبارک رمضان بخوام این بحث رو مطرح بکنیم، ما چه تعالی باید پیدا بکنیم تا انتخاب‌های زندگیمون درست باشه. وقتی هم میگم انتخاب زندگی تو درست باشه، راجع به زن و بچه و اینا نمیگم، اینا که از عدهتون گذشته دیگه، حالا همین انشالله که با کمک امام عصر علیه السلام بهترین شکل زندگیتون رو اداره بکنید. ولی انتخاب‌هایی که در زندگی ما هست، ما موجودی هستیم با 26 نقص، و این 26 نقص چجوری برطرف میشه؟ در ماه رمضان بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، این نقائص چجوری برطرف میشه انشاءالله. من حال جسمی دیگه مساعده برای روزه نیست، 20 بارم جلسه رو به عزیز دلم، و انشاءالله که بهره ببریم هم از فیوزاتی که آماده است و هم از فکر کردن راجع به اون چی که بنده خدمتتون عرض کردم. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای عرض تبریک به مناسبت ولادت با سر سعادت، از اصل تبریک با بیشونی و تعجیل در فرجشون، آمادگی ما برای ظهورشان، سه صلوات قرآن